سعید مهدی مدتی را در افغانستان باقی میمانه، اما خب تصمیمش از ابتدا هم ظاهرا این بوده که برگرده مجددا به جمهوری اسلامی ایران و با تحصیلاتش در حوزه علوم دینی ادامه بده. تصمیم داشت خانواده را بیاره ایران که موفق نمیشه به دلایل مختلف، خودش برمیگرده بدون خانواده و به تنهایی. البته که همراهانی با خودش داشته در این سفر، از جمله سید میرزا حسین اکرمی که پسر عموی این شهید هست، در طول مسیر با هم هستن و در شیروان هم اینا با هم دیگه زندگی میکنن و در یک جای تحصیل میکنن. با ما همراه باشید، صحبت های سید میرزا حسین اکرمی پسر عموی شهید سید مهدی اکرمی را بشنویم.
من همی دفعه دوم با ایشون آمدم، بسیار جوانی عرض کردم که مؤمن و اهل نماز جماعت و واقعا خیلی آدم استثنائی بود، ممتاز بود.
خب بخشای از صحبتهای سید مرزا حسین اکرمی پسر عموی شهید سید مهدی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اینا به ایران که میان، خب میرن مدرسه علمیه آیت الله حکیم در شیروان و طبیعی است که سید مرزا حسین اکرمی شناخت خیلی خوبی داره از سید مهدی در اون مقطعی که بعد از برگشت از افغانستان در حوزه علمیه آیت الله حکیم در شیروان مشغول به تحصیل هست. با ما همراه باشید، صحبت های جناب آقای سید میرزا حسین اکرمی را با هم بشنویم.
ایشان بیشتر اوقات مشغول درس و مباحثه بود، فقط پنج شبه و جمعه وقتی وقت داشتیم دیگه هم تمام وقتش صرف درس و بحث و مباحثه میکرد و از روزو شما که کتاب های متفرقه مطالعه میکرد، کتاب های تاریخی مطالعه میکرد. از روزو شما که اون زمان شوروی کله افغانستان تجاوز کرده بود به خاک افغانستان، میگفت که من اگر بتانم باید برم در افغانستان علیه شوروی باید بجنگم و مجاهد و رزمنده بود دیگه. شان دیگه همون زمان خیلی فکر انقلابی داشت و حالا اینجا به فرمان امام ما میخواییم بریم جبهه و به فرمان حضرت امام خمینی جبهه رو باید پر کنیم. چون اون زمان یادم هست که امام خمینی رحمت الله علیه در صفحه تلویزیون که ظاهر میشد، آقا میفرمود که جوانها جبهه رو پر کنیم دیگه. بسیجی ها دیگه عاشقانه، حتی اونایی که زیر 15 سال هم بود میرفتن آموزش نظامی میدیدن و بر نحوی خودشون هم میرسندن در جبه ها. این شهید هم میگفت که ما به فرمان امام و به عشق امام ما باید بریم جبه ها و پو جبه ها رو پر کنیم. و بعد میگفت ما اگر عمری باقی باشه باید بریم جبه افغانستان، شوروی رو از افغانستان بیرون کنیم.
خب یکی دیگر از برنامه‌های لاله‌های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که این هفته هم با ما همراه بودید. انشالله هفته آینده هم باز هم در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی با شما دوستان صحبت خواهیم کرد. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه دوستان عزیز. مشاهیر همین لحظه آماده ای پخش است که تقدیمتان میشه.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض میکنم و شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی، سپاس که همراه ما هستید. دوستان، در برنامه امروز با یکی از شخصیت‌های مذهبی در ایران اسلامی آشنا می‌شویم. آیت الله عبدالله جوادی آملی، فقیه، فیلسوف، مفسر و عالم برجسته معاصر، اندیشمندی که صدها شاگرد را در مکتب فکری خود پرورانده و اثرات عمیق و جاویدان علمی را به جهان عرضه کرده است. لطفاً همراه ما باشید. آیت الله العظما جوادی آملی از مفسران ژرف‌اندیش قرآن کریم است. ایشان در سال 1312 شمسی مطابق سال 1933 میلادی در ولایت مازندران، شهر آمل، در خانواده روحانی و مبلغ احکام و معارف الهی چشم به جهان گشود. ایشان پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در زادگاه خود به قم رفت و بر اثر علاقه به روحانیت و ایفای رسالت روحانی درباره دین و ترویج آن، در سال 1325 شمسی به حوزه علمیه آن شهر وارد شد و از محضر پدر بزرگوارش مرحوم حجت الاسلام میرزا ابوالحسن جوادی آملی و همچنین دیگر شخصیت‌های علمی و برجسته آن روزگار بهره برد. آیت الله جوادی آملی ضمن گذراندن سطوح عالیه فقه در دروس فلسفه و قرآن علامه طباطبایی نیز حضور می‌یافت که به گفته خود ایشان در بین همه اساتید انس علمی او به علامه طباطبایی بیش از سایرین بود. ایشان حدود 25 سال از محضر این مفسر بزرگ در علوم نقلی و عقلی بهره برد.
وقتی تصمیم گرفت فرزندش را برای تحصیل در علوم دینی تحت تعلیم استادی مجرب قرار دهد، مهمترین نکته برایش تهذیب نفس استاد و اثرگذاری معنوی او بود. خدا خواست و چنین استادی نصیبشان شد. استاد در آغازین روز درس جمله اول العلم معرفت الجبار را چنان معنا کرد که لحن و پیامش چون سروش غیبی بر دل شاگرد نشست و تا همیشه عمر او را همراهی کرد. این چنین بود که فقیه، فیلسوف و مفسر بزرگ قرآن علامه جوادی آملی با استعداد و پشتکاری که داشت مراتب فضل و کمال را طی کرد و افتخاری شد برای جهان اسلام و تشیع.
اما ذات اقدس الهی که هویت نامتناهی و بسیط محض است، خود این هویت مایه علم و قدرت و حیات و سایر کمالات دیگر است که از ذات پی به وصف میبریم، نه از وصف به اتصاف ذات راه پیدا بکنیم.
عبدالله جوادی آملی در سال 1312 در شهر آمل و در خانواده اهل علم و فضل به دنیا آمد. ایشان پس از پایان تحصیلات ابتدایی به پیشنهاد پدر و علاقه وافر خود به تحصیل در علوم دینی روی آورد و پس از طی مقدمات در شهر آمل برای ادامه تحصیل ابتدا به مشهد و سپس به تهران و قم مهاجرت کرد. مهمترین اساتید آیت الله جوادی آملی در تهران آیت الله محمد تقی آملی و آیت الله مهدی الهی قمشه‌ای و در قم آیت الله بروجردی و امام خمینی رحمت الله علیه بودند. ایشان همچنین سالهای مدیدی را در محضر علامه طباطبایی به تحصیل عرفان، فلسفه و تفسیر قرآن کریم پرداخته است. آیت الله جوادی آملی اکنون از علمای بارز، اثرگذار، نظریه پرداز و پرتلاش حوزه‌های علمیه در سطح ملی و بین المللی می باشند که با تربیت شاگردانی ممتاز و تألیف آثاری فراوان و ارزشمند خدمات شایانی را به فرهنگ و تمدن اسلامی ارائه دادند.
این خدا که همه جا حضور دارد گاهی طرزی فیضی عطا می کند که احدی نمی بیند. اگر او بخواهد کریمانه رفتار کند، آبروی کسی را حفظ بکند، حتی نمی گذارد که انبیا و اولیا که در همه مراحل مجاری فیض الهیان حضور داشته باشند. این روایت که معروف هم هست.
تفسیر بزرگ تسنیم از قرآن کریم اثر آیت الله جوادی آملی که تاکنون 58 جلد از آن به چاپ رسیده است، تفسیری بر مبنای قرآن، سنت و عقل است که در کنار آن از آموزه‌های ادبی، فلسفی و عرفانی نیز استفاده شده است.
تألیفات فراوان آیت الله جوادی آملی در حوزه‌های مختلف علمی، فلسفی، عرفانی و تفسیری مورد توجه و استفاده جامعه علمی کشور و نخبگان قرار گرفته است.
آیت الله جوادی آملی در سال 1367 در سفر به کشور شوروی سابق و دیدار با میخائیل گورباچف پیام امام خمینی رحمت الله علیه را برای رهبر وقت آن کشور قرائت و تبیین نمودم. گرچه مخاطب این پیام رهبر شوروی بود، اما رسالتی جهانی داشت و محتوای اصلی آن دعوت به اسلام و آموزه‌های ناب آن.
آیت الله جوادی آملی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از زمین سازان حرکت خودجوش مردم بود و ای به ترویج افکار امام خمینی رحمت الله علیه می پرداخت و جامعه را به سوی تبعیت از ایشان سوق می داد. در همین راستا بارها در دوران پهلوی ممنوع المنبر و بازداشت شد. بخشی از مبارزات ایشان علیه رژیم پهلوی همکاری در مبارزات مردم آمل، سخنرانی، افشاگری و تنظیم اطلاعیه ها و بیانیه ها بود. در سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آیت الله جوادی آملی با حکم امام خمینی به ریاست دادگاه انقلاب و حاکمیت شرع منصوب شد و ای در سال 1358 شمسی در مسند قضاوت قرار گرفته عضو شورای عالی قضایی شد و تهیه پیشنویس لوایح قضایی را بر عهده گرفت. از دیگر فعالیت‌های ایشان در آن دوره تدوین لایحه قصاص بر اساس مبانی اسلام بود. آیت الله جوادی آملی سفرهای تبلیغی بسیاری به کشورهایی همچون امریکا، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، اتریش، جرمنی، سوئیس، اتحاد جماهیر شوروی سابق و سوریه و لبنان داشته است که از مهمترین آنها سفر به مسکو است که در سال 1367 با هدف ارائه پیام امام خمینی رحمت الله علیه به میخائیل گورباچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق انجام شد. همچنین میتوان به حضور ایشان در نیویورک در سال 1379 برای ارائه پیام آیت الله خامنه‌ای به نشست هزاره ادیان اشاره کرد، عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و نیز عضویت در مجلس خبرگان رهبری در دوره‌های اول و دوم از جمله فعالیت‌های آیت الله جوادی آملی است. وی همچنین از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از قبل از انقلاب اسلامی بوده و نیز مدتی امامت نماز جمعه شهر مقدس قم را بر عهده داشته است. از اقدامات مهم فرهنگی آیت الله جوادی آملی تأسیس مؤسسه تحقیقاتی و نشر اسراء در سال 1372 است. مؤسسه اسراء با منظور پژوهش در رشته‌های مختلف علوم اسلامی و پاسخگویی به شبهات موجود در اسلام تأسیس شده است. دوستان، جامعیت علمی و بهره‌مندی فراوان آیت الله جوادی آملی از علوم گوناگون اسلامی به ویژه علوم ادبی و بلاغی، منطق و فلسفه و کلام و عرفان و اصول و فقه و تفسیر و حدیث موجب شده تا در بررسی هر مسئله و مبحث از مسائل و مباحث علمی از یکسونگری پرهیز شده با نگاهی جامع به نقد و ارزیابی و تحلیل علمی درباره آن بپردازد. این ویژگی استاد در برخورد با اندیشه ها، مکاتب و پرسش های دیگران موجب شده تا هم مجلس درس او پذیرای جمع فراوانی از دانش پژوهان گردد و هم آثار ایشان و از جمله تفسیر قرآن با عنوان تسنیم جایگاه مناسبی برای طرح اشکالات و شبهات مطرح شده درباره معارف و احکام قرآنی باشد. طرح آرای مخالفان داخلی و خارجی از جلوه‌های این اخلاق ستوده است. زن در آینه جلال و جمال از دیگر آثار علامه جوادی آملی است که با نگاهی نو و بدیع به دفاع از حقوق زنان در قرآن پرداخته است. بخشی از کتاب اشاره به آن دارد که ارزش ها تابع جنسیت نیست. در قرآن هر جا که سخن از کمال و ارزشی شده است، روح انسان مورد خطاب قرار گرفته است و صاحب ارزش ها شناخته شده و تنها روح مخاطب دعوت انبیا قرار می گیرد که فاقد جنسیت است. قرآن می فرماید قل روحو امر من ربی. در ذیل این عنوان آورده است که قرآن هیچ یک از ارزش ها و ضد ارزش ها را نه مذکر می داند و نه مؤنث، زیرا بدن موصوف این اوصاف نیست. یعنی بدن مسلمان یا کافر، عالم یا جاهل، متقی یا فاجر، صادق یا کاذب، محق یا مبتل، فاضل یا رذیل و عزیز یا ذلیل و امین یا خائن نمی شود. وی تصریح می کند که دعوت الهی هیچ اختصاصی به مردان ندارد و انبیاء که انسانها را بس اصل مبدأ شناسی، معاد شناسی و پیامبر شناسی دعوت نمودند، نه دعوتنامه‌ای برای خصوص مردها فرستادند و نه زنها را از شرکت در این مراسم محروم داشتند. قرآن کریم در آیه 107 از سوره یوسف از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید من و هر که از من پیروی کرد دعوت می‌کنیم به سوی خدا از روی بصیرت. بله، این دعوت شامل همه انسان هاست. اگر پیامبری دعوتنامه برای مردی به عنوان زمامدار یک کشور می نویسد، پیامبر دیگری هم دعوتنامه برای یک زن به عنوان زمامدار کشوری دیگر می نویسد. اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زمامدارانی را که اتفاقا مرد بودند به اسلام دعوت کرد، سلیمان علی نبینا و علیه السلام نیز زمامدار زنی را به اسلام فراخواند. پس دعوتها آمند و دعوت شده ها نیز چنینند و هیچ اختصاصی در کار نیست. این تفاوت زن و مرد باعث می شود که ایشان در رفع نیازهایشان به هم وابسته شوند و خانواده که مرکز تربیت و آرامش انسان است را تشکیل دهند و بدین وسیله شیطان را ناامید و دین خود را حفظ کنند.
یکی گفتن هر چیزی که میگید اول بسم الله بگید. این برای دو نکته است. این نکته اول که خب بسم الله ذکر خدا ثواب داره. به ما گفتن هر حرفی میزنید، هر کاری میکنید، هر غذایی که میخواد برید، هر سفری که میخواد برید، بگید بسم الله الرحمن. البته ذکر خدا ثواب داره، اما قسمت مهم این است که این بسم الله یه قرنطینه است. این مراقبت با همین بسم الله ها شروع میشه. خب آدم وقتی حرفی میخواد بزنه، کاری میخواد بکنه، این چیزی رو میخواد امضا بکنه، وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدایا به نام تو، خب این کار یا واجب است یا مستحب، چون حرام و مکروه رو که آدم نمیتونه بگه خدایا به نام تو که. این مراقبت عملی است. این که میگفتن مراقبت مراقبت، یعنی همه تون به همه ما فرمود، به همه تون رقبه بکشید. رقیب را چرا میگم رقیب؟ مراقب را چرا میگم مراقب؟ این سرکشی که در فارسی و ادبیات فارسی ماست، این ترجمه رقابت است، ترجمه مراقبت است. چون رقیب اونه که رقبه میکشه، اینا که امتحان میدن تا اون سرکش سرش نکشه بالا نیاره، نمیبینی که اون با زیر کاغذ چه میکنه، که حتما باید رقبه بکشه، گردن بکشه. اینو میگن سرکشی کردن. این معنای سرکشی تو این مراقبت ها هست. خب واقعا هر کاری که ما میکنیم، هر غذایی که ما میل میکنیم، هر لباسی که میپوشیم، به ما گفتن بگید بسم الله الرحمن الرحیم دیگه. بالاخره این یا واجبه یا مستحب. اگر حرام باشد یا مکروه باشد که نمیشه گفت خدایا به نام تو که. این مواظب بودن برای همین است. وگرنه اون هفت که معتزله میگن باطل است، اون تکفیر که اونا میگن باطل است. ان تهبت اعمالكم و انتم لا تشعرون. خیال میکنید این چیز مهمی نیست، ولی کم کم میبینید که راه را همون یک گوشه که زاویه پیدا کردید. چرا میگن یک سانتیمتر یا کمتر از سانتیمتر در قبله اگر کسی کج باشه عمدن عالمن آمدن باشه نمازش باطل است؟ برای اینکه همین یک کمی زاویه یک سانتیمتر اینجا چند فرسخ اون طرف در بیاد. وقتی که از اینجا شما یه خطی بکشید به طرف مکه و کعبه، اینجا که یه سانتیمتر فاصله داشته باشه، اونجا چند فرسخه؟ شما تو بیابان با نجد روبرو شدید، نه با کعبه. اول همینطور دیگه، یه مختصر خلاف هست، مکروه هست، بعد خدا ناشده معصیت صغیر است و امثال زمان.
دوستان، همکنون آیت الله جوادی آملی، فیلسوف بزرگ معاصر، ضمن ادامه تدریس تفسیر قرآن کریم و خارج فقه و عنوان یک مرجع دینی و علمی در تولید اندیشه های متعالی در عرصه های مختلف علوم عقلی و نقلی نقش‌آفرینی کرده و ضمن پاسخگویی به مراجعات علمی و عملی جامعه اسلامی، حرکت‌های علمی و فرهنگی جهانی را رصد می‌کنند و رسالت خود را در جامعه جهانی با رهنمودها، نظریات، اندیشه‌ها و هدایت‌های عالمانه و حکیمانه و تولید آثار علمی ایفا می‌نماید. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی، یک جهان سپاس که تا به این لحظه همراه ما بودید. دستندرکاران برنامه طیبه نوری سلابردار و همچنین بنده سید محمد عارف حسینی روز خوبی را برای شما عزیزان آرزو میکنیم. تا هفته دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی یک یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه دوستان، بشنوید.
رسم خوبان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز سلام بر شما. از رادیو دری و با برنامه دیگر از رسم خوبان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. شاید به خاطر دارید که طی چند برنامه گذشته با شما در مورد نحوه ارتباط صحیح با کودکان سخن گفتیم و بر محبت و همدلی با فرزندان تاکید بسیار داشتیم، چرا که اولین و مهمترین شرط برای ارتباط با فرزندان همدلی با آنان و ابراز محبت با آنهاست. محبت به فرزندان زمینه لازم را برای تربیت صحیح آنها فراهم می کند. از آنجا که مسئولیت والدین در انتخاب شیوه تربیت و نقش آنان در پرورش جسمی و روانی فرزندان بسیار مهم است، در برنامه این هفته با شما دوستان عزیز از چند روش تربیتی سخن می گوییم. دوستان، اگر از شما بپرسند فرزندتان از طریق چشمانش بیشتر یاد میگیرد یا از طریق گوشهایش، چه پاسخی خواهید داد؟ روانشناسان با بررسی و تحقیق در این زمینه گفتند که کودکان به مراتب بیش از آنچه از گوشهای خود یاد میگیرند از چشمانشان میآموزند. این واقعیت نکته های مهم را در زمینه تربیت فرزندان روشن میکند. اولین نکته اساسی این است که سعی میکنیم بین حرف و عمل ما هماهنگی وجود داشته باشد و این هماهنگی در شخصیت ما مشاهده شود، آنگونه که فرزندان به ما اعتماد کنند. یعنی قبل از هر چیز با آن چی میگوییم ایمان داشته باشیم و عمل کنیم. محققان در زمینه روش‌های تربیتی پژوهش‌های متعددی را انجام داده و این روش‌ها را بررسی و طبقه بندی کردند. برخی از خانواده ها در تربیت فرزندان سخت گیری می کنند. گروه دیگر خانواده های سهل گیر هستند که در تربیت فرزندان راه مسامحه را در پیش می گیرند. گروه سوم والدین مقتدری هستند که روش تربیتی آنها متفاوت است و در ارتباط با فرزندان و رفع نیازهای آنها تناسب و اعتدال را رعایت می کنند. حال با شیوه های مختلف تربیتی این خانواده ها آشنا می شویم و پیامدهای هر یک از این روش ها را بررسی می کنیم. در خانواده های سخت گیر بر قدرت والدین بیش از اندازه تاکید می شود. تربیت در این نوع خانواده ها تابع اصول و مقرراتی سخت و انعطاف ناپذیر است، به طوری که یک نفر بر اعضای خانواده حاکم است و این اصول را برای آنها تعیین می کند. این فرد غالبا پدر و گاهی مادر است. در خانواده های سخت گیر کودکان از حقوق خاص خود بی بهره می مانند. والدین سختگیر با تشخیص خود قواعدی را بر کودک تحمیل می کنند. هافمن محقق آلمانی پس از بررسی درباره فرزندان والدین سختگیر چنین نتیجه می گیرد. کودکانی که در خانواده های سختگیر بزرگ می شوند معمولا مطیع و فرمانبردار هستند، اما در اکثر موارد رفتار آنان توأم با پرخاشگری است. آنها در بین همبازی های خود محبوبیت زیادی به دست نمی آورند، زیرا برای حقوق دیگران احترام قائل نیستند. این کودکان در برابر انتقاد بزرگترها بی تفاوت هستند و از ثبات عاطفی کمی برخوردارند. کودکان والدین سختگیر معمولاً در کارهای گروهی شرکت نمی کنند و استقلال کافی ندارند. آنها کمتر به خود متکی هستند و از خلاقیت کمی برخوردارند. آقای شعاری نژاد، روانشناس ایرانی می گوید، فرزندان والدین سختگیر ظاهراً در حالت تسلیم و اطاعت از پدر و مادر به سر می برند، ولی در واقع دچار هیجان و اضطرابند. چون این افرادی ناخودآگاه با والدین خود همانندسازی می کنند و در برخورد با دیگران حالت خصومت به خود می گیرند. در نتیجه با کودکان همسن و سال خود و یا کوچکتر آزار می رسانند. کارشناسان علوم رفتاری می گویند تربیت والدین سختگیر در دراز مدت در پسران بیش از دختران نتایج منفی به بار می آورد.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما والدین محترم، همراهان همیشگی من، دکتر مانی سلیمانی هستم. می‌خوام در خصوص والدین سختگیر مستبدانه دیکتاتورانه صحبت بکنیم و اینکه بابا چه اتفاقاتی رو داریم برای فرزندانمون رقم می‌زنیم با این سبک فرزند پروریمون. والدین مستبدانه اصولا اینجوریه که قوانین خیلی زیادی تو خونه دارن، یعنی واسه هر چیزی هزار تا قانون و چارچوب و اینها دارن، خیلی خشک و سفت و سختن، قانونها هیچ انعطافی نداره. خیلی از مواقع اینه که قانونها لحظه یهو گفته میشه، میگه آره مثلا یهو یه فرزند یه کاری میکنه، همون لحظه میگه که تو خونه ما این اشتباهات، اصلا این کارا ممنوعه فلانه، حالا که این کارو کردی مثلا چه میدونم برو تو اتاقت، حق نداری مثلا بازی کنی یا پارک نمیبرمت، یا احیانا خدای نگره تنبیه بدنی هم اتفاق میفته. یعنی همون موقع یه قانونی گذاشته میشه خیلی سفت و سخت، بدون اینکه از قبلا بچه دونسته باشه، و همون موقع هم تنبیه میشه، حکم هم صادر میشه و فلان، هیچ کاری هم نمیشه بکنی. خب و به شدت میگم قوانین به شدت هم تعدادش بالاست، هم سفت و سخته، خیلی پدر و مادر و با بچه ها صحبت نمی کنن، خیلی تو تعامل نیستن، خیلی نمیشینن از قبل با فرزندانشون قوانین رو تعیین بکنن و راجع به این که اصلا چرایی اون قوانین با بچه هاشون صحبت بکنن و دلیلش رو بگن و از بچه ها بخوان که اون قوانین رو رعایت بکنن، و اگر احیانا اون قوانین رو رعایت نکردن مثلا چه تنبیهاتی میتونه براشون داشته باشه. هیچ کدوم از اینا نیست. خیلی از مواقع حتی بچه میگه مامان چرا مثلا اینجوری، میگه چون من گفتم. یعنی هیچ در واقع توضیحی ندارن، هیچ چیزی ندارن و فقط اون چارچوب ها رو رعایت میکنن. خب طبیعتاً اینطور بچه ها تا یک جایی تحمل میکنن، تا یک جایی، ممکنه مثلا تا همون دوران کودکی باشه، تا دوران نوجوانی باشه، جوانی باشه، و مطمئن باشید که این سر میرسه. خب و به شکل‌های مختلفی که مشخص نیست خودش رو نشون خواهد داد، یعنی یا بی طرفی دیگه نسبت به شما رو داره، یا دیگه اصلا خونه و قوانینش رو به هیچ چی دیگه پایبند نیستن، از اون طرف بوم میفتن، یا اینکه ول میکنن میرن، یا میرن دنبال حالا رفیق و خیلی چیزهایی که شما از اونها در واقع چارچوب‌های زیادی گذاشتید، از اونها در واقع با هزار زور و فشار خواسته بودید که هیچ کدوم از این مسیرها رو نرن، به لجبازی از شما و رفتاری که طی سال‌های مختلف باهاشون داشتید میرن و همون کار رو میکنن، با اینکه گاهن شاید بدونن که حتی اشتباهه، اما یه جورایی دوست دارن که دلشون خنک بشه، دوست دارن که شما رو اذیت بکنن، اون اذیت‌ها رو تلافی بکنن. خیلی من رک بگم ببخشید، ولی این اتفاقایی که میفته، این اتفاقایی که داریم میبینیم و بسیاری از روانشناسان، جامعه شناسان به این نتایج رسیدن، و من خیلی خلاصه و پوسکنده و رک و راست دارم بهتون میگم، حالا دیگه خودتون میدونید. این که این سبک شاید ظاهرش تا بچه ها مثلا کوچولو هن تا یه جایی جواب بده، از شما بترسن، یا خیلی جاها به دلایل مختلف که هیچ پناهی ندارن، هیچ جای دیگه ای رو ندارن، نمیتونن فرار بکنن، به کجا فرار بکنن، شاید مجبور باشن و رعایت بکنن، اما از یک جای به بعد دیگه اینطور نخواهد بود و مقابل شما خواهند ایستاد. یه زمانی میرسه دوران نوجوانیشون میشه، دوستی رو انتخاب میکنه، رشته تحصیلی انتخاب میکنه، مسیر زندگی رو انتخاب میکنه، سبک زندگی رو انتخاب میکنه که تا اون لحظه تا اون روز شما برعکسش رو بهش گفته بودید و ظاهرا هم انجام میداد و گاهن هم شما میگفتی به به عجب بچه‌ای، حرف گوش کنی، همه چیز داره که ما ازش خواستیم و داده. بعد یهو اینی که از این رو به اون رو شد، بعد فکر میکنه چون مثلا رفت تو دبیرستان دوستاش باعث شد اینجوری شه، یا رفت دانشگاه اینجوری شد. نه، تا یک سنی این دیگه لبریز شد دیگه و حالا دیگه داره پس میده اون چیزهایی رو که هی پر شد. پس بیایم در واقع مراقبت بکنیم. این حالت میگم کنترل ها، قانون ها به شدت بالاست و از اون طرف محبت به شدت پایینه. ما باید یک تعادل رو رعایت بکنیم، حالا نه این ور بوم بیفتیم نه اون ور بوم بیفتیم و یک سبک معتدل رو با هم دیگه پیش بریم. تا درود بعدی، بدرود.
یه کوچه یه خونه پر از روزای رنگی، یه خورشید صمیمی، چه دنیای قشنگی. گذشته کودکی ها شبیه خواب و رویا، چه روزای عزیزی، چه خوب بود بچگی ها. دلمون پر از عشق، هوای شیطنت داشت، با اون دستای کوچیک گل خاطره می کشت. حالا دیگه گذشته، تموم شد لحظه ها رفت، نمونده بچگی ها. چقدر سخته، چقدر سخت. کنار حوض و باغچه، کنار خشت و دیوار، بازم روزای رفته میشه دوباره تکرار. گل یاس تو باغچه، تو اون خونه قدیمی، همون کوچه، همون باغ، رفیقای صمیمی.
در مقابل خانواده های سختگیر، خانواده های سهلگیر و مسامحه کار قرار دارند. والدین سهلگیر به فرزندان خود اجازه می دهند که به خواسته هایشان آنگونه که می خواهند دست یابند و آرزوهای خود را برآورده سازند. در این خانواده ها هر کس هر کاری را که میل دارد انجام می دهد و دیگران حق دخالت در کار او را ندارند. طرفداران چنین شیوه تربیتی معتقدند که تمایلات فرزندان بر رفتار آنها حاکم است، چرا که سلب آزادی کودکان موجب پیدایش عقده‌های روانی در آنها می شود. از نگاه این گروه، هر خواسته ای از نیازی درونی حکایت می کند و ضرورت دارد که آن نیاز در اولین فرصت تأمین و ارضا شود. در واقع طبق نظر مدافعان روش تربیتی سهلگیرانه، تمایلات و خواسته های فرزندان بهترین راهنما برای تأمین سلامت جسمی و روانی آنان است. در خانواده های سهلگیر به آموزش رفتارهای اجتماعی توجهی نمی شود. دخالت پدر و مادر در کارهای فرزندان معنا ندارد و هر یک از اعضای خانواده هر کاری را که بخواهد می تواند انجام دهد. مسلماً این شیوه تربیتی، یعنی شیوه تربیتی سهلگیرانه، پیامدهای زیادی را به دنبال دارد. کارشناسان علوم رفتاری میگویند در نتیجه سهلگیری والدین و آزادی فرزندان، هرج و مرج بر روابط اعضای خانواده حاکم میشود. افرادی که از تمایلات خود پیروی میکنند غالباً در عالم خیال بسر میبرند و از واقعیت‌های عینی زندگی فاصله دارند. فرزندان این خانواده‌ها بی‌بندوبار و بی‌هدف هستند و در مقابل دیگران احساس مسئولیت نمی‌کنند. از این رو قادر به ارتباط مطلوب و سازنده با دیگران نیستند. گرچه کودکان خانواده‌های سهلگیر از استقلال فکری و عملی برخوردارند، اما به سبب هرج و مرج و بی‌نظمی نوعی تزلزل روحی در آنها مشاهده می شود. این تزلزل روحی موجب بروز رفتارهای نابهنجار در تعاملات فردی و اجتماعی آنها می شود. از آنجا که در شیوه سهلگیرانه والدین امکانات مختلف را برای ارضای خواسته های فرزندان در اختیار آنها می گذارند، این فرزندان معنی تلاش و سختی را در زندگی به خوبی درک نمی کنند. در نتیجه خود را در کارهای شخصی ناتوان می بینند و به سبب ضعف اراده جرأت رویارویی با مشکلات را ندارند. روانشناسان می گویند کودکان خانواده‌های سهلگیر دچار ضعف تربیتی و اخلاقی هستند و این مسئله زمینه بزهکاری را در آنان فراهم می‌کند. در مقابل افراط و تفریط این دو روش تربیتی، روش معقول و متعادل‌تری نیز وجود دارد. در خانواده‌های متعادل، تربیت فرزندان بر اصولی صحیح استوار است و با وجود اینکه والدین با روش‌های مستقیم یا غیر مستقیم بر رفتار فرزندان کنترل و نظارت دارند، و استقلال و آزادی فکری کودکان آسیبی وارد نمی‌شود. انشاءالله در برنامه آینده از این روش تربیتی که آموزه‌های دینی اسلام نیز آن را مورد تایید قرار می‌دهد، با شما دوستان بیشتر سخن خواهیم گفت. عزیزان همراه، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان رسیدیم. از این که در کنار ما بودید جهانی سپاس. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره های پیامک رادیو دریست. شماره افغانستان ما یعنی 2093-974-71-71-44 در پیام رسان تلگرام هم فعال هست و شما عزیزان می توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید و گفتنی ها و نکاتی را که درباره برنامه مورد نظرتان هست با ما برسانید. در اینستاگرام و فیسبوک با نشانی @radiodarimashhad در خدمت شما هستیم. نشانی سایت ما هم parstoday.ir/dari است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سهرا سهرا دمیدم سرگردان سوی تو، دریا دریا گذشتم در توفان اسبی تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان اسبی تو، از من از ما رهیدم دست افشان اسبی تو. در دست دوای دل روی تو بهشت بریم، موی تو بنفش کریم، زنجیر به پای دل.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان می کنیم.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، در منطقه دوغاباد کابل مانده ایم که به یک روایت نامش ده باغات بوده و دارای باغهای فراوان، اما حالا منطقه با باغات اندک است و ساکنان بسیار زیاد و بازاری شلوغ.
رمضان است و برآمدم به شهر که مردم در چه آب و هوا هستند و با مردم گپ بزنم که چه احساس دارن، روزه سرشان تاثیر کرده یا نه. پس ما رو بکنیم. یک قصاب بسیار پاک و نظیف هم اینجا است. شما میبینید که پیشت قصابیش چقدر پاک است، گوشتایشان هم پلاستیک خورده، حتی تاپی شهرداری هم داره. قصاب خودت هستی؟
بله.
به این دختره گوشت میدی؟ چقدر؟
یک کیلو.
یک کیلو گوشت چی؟
گوساله سرخی.
گوشت گوساله سرخی. این به شوروا میشه؟
به شوروا میشه، به خورمان.
خورمان میشه. خب بگی دیگه تولکانی تا بکن. روی دو طرف بگی طرف پاکایی. شما گوشت خریدین؟
آه.
علاوه از این که در دوغاباد یک بازار خیلی خوب است، خصوصا بازار سبزی فروشی، عدیم محترم در مقدر یک جای خرد خود جای بجای کردن. یکی از مسجدهای خیلی قدیمی در دوغاباد این مسجد است که میبینین، مسجد شریف جامع حضرت ابراهیم خلیل الله. این مسجد است، مسجد سابقیش را شهید ساختن، دوباره مسجد را از تعداد ساختن. بیاییم کال بریم به قسمت که عده یا ایستگاه موتره است. بیاییم بخیر. در کابل زیاد راننده و شوقی از یه است تو 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 یگارن بزنن. در می کابل همی دریورها بسیار شوقی هستن، همی هیچ گپ هم نباشد تو 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 بکنن. چرا؟
نامه
فوندیو بار زیاد است قبدا
نه او بدری نمیجا نه بری بار بود هیچ چیز نبود
بری بار است باسکل است گس نوس نمیشه یک باسکل معمولی یک دیکا بوتی بوت تاوانه دور تا صبح کی تا 4 ساعت یک روپ کار نکنی یا در تاوان است پیش میگیره را باسکل ما خراب است الان موبایل ما خمای داشته داره
این تو گپ است یکم شما اینجا ببینید که می هفته بسا چیم سابق امی عده یا ایزگاه شما اینجا بود
حال ایزگاهیتان داخل کوچه آمده.
نایه آورده این طرف.
نایه گفت اینجا بیم.
نایه گفت که اینجا بیم. 15 سال میشه که اینجا هستیم. اعتباری تکسی ها.
خب 15 سال پیش مقصد نفوس کم بود. بیریبار نمیشد. حال خود نفوس زیاد شده.
حال نفوس هم زیاد شده. موترام زیاد شده.
موترام زیاد شده.
موترام
زیاد شده. اگر شما استاد بکنین، در اوج اگر استاد بکنین جای میگیره.
اونجا جای میگیره. جای هم بند میشه. نایه هم نمیماند. در کوچه یک نفر میبرند در لنبر.
حال این موتر ها پشت پشت است.
پشت پشت است. دو نفر که بره باید یک نفر از اینجا میبره اونجا استاد میشه.
خب یک موتر که پر شد دیگه موتر
میگه. دیگه موتر.
یعنی نوبت خودتان جور کردید.
نوبت خودت جور.
خوب است که مثل بعض جای آور نیست. وام شارا و صدا کنه، وام شارا و صدا کنه. چی جور میشه؟
ما شارا نمیره، ما در بس هستیم.
خود در بستگی.
ما در بستگی هستیم. واسه کسی که پول باقی میبره و اون در بس میره، ما سواری بالا نمیکنه، اون تو میبره. خب
حالا اگر کسی پیسه در بس نداشته باشه،
مرسدس استاد است.
خب برای زبا تاکسی لینی نیست.
او برای تاکسی لینی نیست. ما طرف لوگر، طرف لوندار، چهارآسیا، قلعه مسلم اینجا همین.
خب تشکر شما.
زنده باش.
امین نظم که به وجود آوردین، سرکم بند نکدین، دو بغل استاد کردین، همین یک کار خوب است.
بالکل خیر.
تشکر بازم. خوبتم دریور هستی کاکا. چی کار هستی که؟ ای واسه کاکامی بودم 100 نفر رهبری میکردم مال گپ نمیزنه. اما تو نیست؟
سلام علیکم.
خوب هستی پلمون جان؟ چیکار هستی؟
تاکسی وان هستم برادر.
تاکسی ران هستی؟ کدوم لاین؟
این گلباغ، چهارآسیا، لوگر، هر سر
شهر میری.
شهرم پیدا شدم.
100 نفر پیسه بده.
پیسه بده هر سر دنیا که باشه میریم.
دوزخ هم بگیم.
پیسه از دوزخ نمیریم، خود دوزخ جای خوب نیست، فقط هر جای که پیسه باشه
جنت میریم.
و 100%
خیر میبینی. خب باز کاروبار خوبه؟
خوبه، شکر از فضل خدا مقدر.
تیل ارزان شده؟
خوب است، یک ذره متوسط.
یعنی می صرفه برتان؟
خوب است، حال موتراز زیادترش گازی شده.
بچه همی دوغابات هستی؟
بچه این دوغابات هستم.
از پدر پدر؟
پدر پدر این دوغابات هستم. بله.
چهار دیوار هست؟
چهار دیوار هستم.
خیر ببینید.
تام خیر ببینید.
زنده خوب باشید. ما برم پیش داخل کوچه دوغابات ببینیم چی گپ هست.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سلام.
و علیکم سلام.
انار کجاست؟
انار کندار است.
انار کندار. چارک چند؟
این چارک 70 روپیه است.
چند؟
70 روپیه.
70 روپیه. یک چارک چند میه؟ چند دانه میه؟
4-5 دانه میه.
4-5.
کلان پر داره.
پر داره کلان. اما تو کتکتش چند دانه میه؟
امی تو 4 دانه میه.
4 دانهش 70.
70 روپیه.
تقریبا دانه 15 روپیه میه. خب میشه یک چیز برای جور؟
خوب است.
امی کشوه یک چیز همون گپ هست. کلان گپ هست. خیر ببینیم.
دوغاباد کابل در مسیر غیر رسمی برای نقل و انتقال مال تجاره از پاکستان هم قرار گرفته که در دهه 70 هجری شمسی و در بحبوحه جنگ های داخلی تفاوت قیمت اجناس بازرگانی در این منطقه با شمال کابل کاملا محسوس بود.